پیداست، سختی داشتنش نیست برایم زیباست. کاش دلتنگی من نقطه پایانی داشت، وای بر عشق که آغاز گرفتاری هست. وای 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 چا من به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش هست. من بیچاره گرفتارم، آن یک نفرم. دست من خالی و اما خود میداند، صحبت از عشق که باشد دل من اشرافیست. وای 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 چا من به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش هست. من بیچاره گرفتارم، آن یک نفرم. شرح شیرین ترین قصه ی حیرانی هاست. دست من نیست که مجنون عاشق پیشه، عشق در حد جنون خصلت ایرانی هاست. وای 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 چا من به سرم، هی 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 اوز فقط در نظرم، یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش هست. من بیچاره گرفتارم، آن یک نفرم. وای 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 یک نفر در همه دنیاست که بی عشق خوش هست. من بیچاره گرفتارم، آن یک نفرم.
روشنه مختار، اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرینه با سابقه،
مصرف بی‌رویه کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برق جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیپ ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. فرق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
عصرتون بخیر باشه، 18:34 دقیقه است و شما همچنان روی موج گفتگو رو از رادیو گفتگو میشنوید. اما تأثیر تهاجم جنایتکارانه رژیم کودک‌کش اسرائیل بر چهره و اعتبار اپوزیسیون ایرانی. تهاجم ددمنشان اسرائیل جنایتکار نه تنها پیامدهای منطقی و بین المللی رو به دنبال داشته، بلکه بر وضعیت و اعتبار گروه‌های اپوزیسیون ایرانی در کشورهای مختلف رو نیز تاثیرگذار بوده. رسانه‌ها و تحلیلگران دوستان معتقدند که نحوه واکنش اپوزیسیون به این بحران چهره اونها رو نزد افکار عمومی خدشه‌دار کرده و پرسش‌های جدی درباره آینده سیاسی و اجتماعی اونها مطرح کرده. بررسی این موضوع میتونه به درک بهتر تأثیر تحولات خارجی بر فضای سیاسی داخلی کمک بکنه. در همین راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای یاسر برخورداری، کارشناس مسائل بین الملل. آقای برخورداری سلام، درود بر شما.
رحیم بنده هم عرض سلام و ادب و عصر بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
درود بر شما. آقای برخورداری عزیز، چگونه میشه تهاجم رژیم غاصب اسرائیل رو موجب نگرش، یعنی در واقع تغییر نگرش عمومی نسبت به اپوزیسیون ایرانی تعبیر کرد؟
ببینید، به نظر میرسه که ما ابتدا باید به این نکته توجه کامل داشته باشیم که تمام این اتفاقی که افتاد، که ما تعبیرش رو به عنوان جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمون تعبیر و عنوان میکنیم، به نظرم میرسه که نشأت گرفته از یک خطای محاسباتی و فقدان یک نگرش قوی در استراتژی و راهبرد دونست. رژیم صهیونیستی نشون داده که توی سالهای اخیر در مناقشات و چالش‌هایی که ورود کرده و تجاوزاتی که توی کشورهای مختلف انجام داده، علیرغم اینکه شاید توی تاکتیک‌ها موفقیت‌هایی داشته، اما همواره در راهبرد و استراتژی به موفقیت دست پیدا نکرده و دچار شکست شده. این که من عرض می‌کنم از باب تبلیغات نیست، از باب یک موضوع کاملا علمی است. شما نگاه می‌کنید می‌بینید که این رژیم در راهبردهایی که اتخاذ کرده کاملا با شکست مواجه شد. یعنی شما به طور مثال عرض میکنم، کشوری که ادعا میکرد که خب در جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل تونسته در مدت 6 روز چند کشور عربی رو شکست بده، الان بالغ بر چندین سال هست که در یک باریکه‌ای به نام نوار غزه نتونسته به اون مسئله‌ای که عنوان میکرد که بله من اینها رو نابود میکنم، اینها رو از بین میبرم، و امروز شما نگاه میکنید میبینید که با یک چالش بزرگتری مواجه شده و اون چالش لجیتیمیسی یا مشروعیت خودش هست در صحنه بین الملل. امروز شما نگاه میکنید در کشوری مثل استرالیا بالغ بر چند صد هزار نفر میان تظاهرات میکنند علیه این رژیمی که خب میدونید دیگه طی دهه ها با مظلومیت، با فرافکنی و اینکه بعد ما قربانیان هولوکاست هستیم، قربانیان جنگ های جهانی هستیم، و با این عناوین تونسته بود برای خودش یک جایگاهی رو در افکار عمومی دست بیاره، تمام اینها رو برباد رفته می‌بینید و کماکان شما می‌بینید که نتونسته حماس رو از بین ببره، علی‌رغم این جنایت‌هایی که بالاخره من به شما عرض می‌کنم که سرمایه اجتماعی رژیم رو با یک چالش اساسی مواجه کرده، اون رو به زیر منفی برده و در کشورها و موقعیت‌ها و افرادی که سالیان سال شاید کسی باورش نمی‌شد با این حجم تبلیغات و کارهای هنری و فیلم‌هایی که هالیوود مخصوصا ساخته در مورد مظلومیت اینها و اونها رو در یک بسته‌ای از مظلومیت ارائه کرده به افکار عمومی مواجه بشن. از این منظر من فکر می‌کنم که اپوزیسیون ایرانی هم برگ بسیار تاریکی رو بر دفترچه خودش ثبت و ضبط کرد. شما نگاه می‌کنید همین روز گذشته من دیدم که یکی از ایرانیان خارج از کشور اومده بود و عنوان می‌کرد که خب چرا ما میاییم و مثلا به بلاگرهایی که به عنوان اپوزیسیون رفتن خارج از کشور، همین مسیح علی نژاد داشت مثال میزد و میگفتش که شما اومدید گفتید که زنان در جامعه ایران اینگونه هستن آنگونه هستن، و امروز یک بلاگر امریکایی اومده و نگاه میکنه میبینه به تیم ملی بسکتبال بانوان ایران و عصبانی شده، اومده یک ویدیوی رو بیرون داده که خب این خیلی هم وایرال شد، خیلی همه‌گیر شد، که بله خب شما که به ما میگفتید که توی ایران زنان و دختران ایرانی این گونه در محدودیت هستن، این موفقیت ها و این بحث هایی که داره انجام میشه شما چرا به ما واقعیت رو نمیگفتید؟ یعنی من میخوام به شما عرض بکنم که بعد از این تجاوزی که صورت گرفت و بعد از این جنگی که صورت گرفت، به نظر میرسه که اپوزیسیون ایرانی دوچار یک بحران هویت شده. یعنی دیگه نمیتونه هویت خودش رو تعریف بکنه، هویت خودش رو آشکار بکنه، چون شما دیدید دیگه در کشور ایران همه سلایق، همه طوایف، همه اقوام، همه نگرش‌های سیاسی، حتی نگرش‌های اجتماعی، سبک‌های زندگی مختلف، همه در پشتیبانی از نام و یاد و تمدن کهن ایران با همدیگه همبسته شدن، یک همبستگی بی‌نظیر رو از خودشون به نمایش گذاشتن که عرض کردم تو ابتدای صحبتام. حتی محاسبات رژیم صهیونیستی کاملا به هم می‌خوره، اونها رو دچار یک خطای محاسباتی عمیق کرد. امروز نکته‌ای که ما باهاش مواجه هستیم این هستش که اپوزیسیون ایران تا قبل از این خودش رو مدافع ایران، خودش رو مدافع وطن، خودش رو دلسوز وطن قلمداد می‌کرد. اما امروز که ما داریم، البته میخوام عرض بکنم که اپوزیسیون هایی که در این جنگ 12 روزه عمل کرده بسیار بدی از خودشون نشون دادن و حتی حاضر نشدن که این حمله ها رو محکوم بکنن، حتی بعضی از اونها پا رو فراتر گذاشتن در وقاحت و رفتن در اردوگاه متجاوز به ایران قرار گرفتن و از اونها تشکر میکردن، از اونها حمایت میکردن. خب اینها دقیقاً امروز که ورق برگشته و امروز که همه متوجه شدیم که مردم ایران و ایرانیان در جاهای دنیا پشت نام و یاد و تمدن ایرانی هستن، اینها واقعا با یک بحران هویت مواجه هستن، نمیتونن به اون عمل کرده خودشون توجیه بگذارن و اون رو توجیه بکنن، به هیچ شما نمیتونن این کار رو انجام بدن، از اون سمت دیگه نمیتونن خودشون رو مدافع ایران قلمداد بکنن. سالیان سال خب بالاخره اینها ادعا میکردن که ما برای ایران داریم کار میکنیم، از مردم ایران داریم دفاع میکنیم، برای اونها داریم حتی هزینه میدیم، در صورتی که خب تو این تجاوز اخیر مشخص شد که بسیاری از اونهایی که رفتن در اردوگاه رژیم صهیونیستی قرار گرفتن به نوعی مواجب بگیر بودن، به نوعی جیره خوار بودن، به نوعی مطالبی رو مطرح کردن که انزجار عمومی رو در پی داشت. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که حتی جاهایی که اینها به لحاظ اون فضایی که داشتن، طرفدارانی داشتن، اونها هم از اینها دست کشیدن و از اونها بریدن. به نظرم میرسه که مهمترین موضوعی که میتونیم در این دوگانه قرار بدیم بحران هویتی هستش که اون بخشی از اپوزیسیونی که رفت و در اردوگاه رژیم صهیونیستی قرار گرفت باش مواجه است. البته برخی از حتی مخالفان سیاسی بودن که شما نگاه میکنید میبینید که این گونه انجام ندادن و اومدن و به نوعی یک تودهنی رو زدن به رژیم صهیونیستی. اونجا هم اونا نشون دادن که علارغم این موضوع خدمتتون عرض کنم که با کشور ایران هستن و به متجاوز هرگز همبستگی ایجاد نخواهم کرد. از این منظر من فکر میکنم که ما بایستی حتما از این به بعد تاریخ رو به دو گونه تقسیم بکنیم، یعنی قبل و بعد از این جنگ 12 روزه، و دیگه اپوزیسیون نمیتونه، اپوزیسیونی که رفت در اردوگاه رژیم صهیونیستی قرار گرفت، از این تجاوز حمایت کرد و خودش رو تو اون اردوگاه تعریف کرد، دیگه نمیتونه پرچم وطن دوستی، پرچم ایران دوستی رو برای مواجه بگیری خودش علم بکنه و اون رو نشون بده به همه دنیا. و این مهمترین چالشی هستش که اپوزیسیون در رژیم صهیونیستی قرار گرفته با اون مواجه هست.
پس نتیجه میگیرم از صحبتاتون که الان واکنش مردم و نخبگان به عمل کرده اپوزیسیون در این شرایط خوب نبوده، در واقع واکنش مثبتی نشون ندادن و در واقع این واکنش ها تأثیر مثبتی نمیتونه برای اونها در آینده سیاسی داشته باشه.
دقیقا ببینید، اصلا موضوعی که مطرح هستش اینه که این بحران هویت اونها رو دچار یک چالش عمیق خواهد کرد و همکنون هم همین موضوع هست. یعنی اینها بالاخره همون جوری که الان تو موضوع غزه هم با همین چالش مواجه هستن، یعنی از یک سمت نمیتونن بیان محکوم بکنن این ددمنشی که رژیم صهیونیستی داره که عرض کردم دیگه تو همه دنیا یک خیزشی رو موجب شده، چون اگر این کار رو بکنن بالاخره اون مواجبی که دارن میگیرن، اون پولهایی که دارن دریافت میکنن، اونها دوچار چالش میشه و از اون طرف وقتی که محکوم نمیکنن در افکار عمومی دوچار انزجار میشن. از این بابت به نظر میرسه که دوچار یک بحران هویت عمیق شدن و من فکر میکنم اثرگذاری اینها که بالاخره خب مشخص بود در طی دههای گذشته، واقعا اثرگذاری اینها اصلا قابل ارزیابی نیست، یعنی نحو نیست که ما بخوایم اونها رو در سبد تحلیل خودمون قرار بدیم. اما باز با این فضایی که به وجود اومد، همون تتمه و همون مقداری هم که بود شما نگاه میکنید ببینید که از سبد خارج شد. حتی بحثی که در مورد آلترناتیو نظام سیاسی، بحثی که در مورد جانشینی نظام سیاسی هم مطرح شد، همه اونها به مباحث بیشتر مضحک تبدیل شد و از این منظر من فکر میکنم که نخبگان سیاسی ما و کسانی که در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی و علوم سیاسی فعالیت دارن به این موضوع کاملا اذعان دارن که کارنامه اپوزیسیون ما در خارج از کشور به خصوص مخصوصا این کسانی که رفتن در عرض کردم اینو باید یه تفاوتی هم قائل بشین در اردوگاه متجاوزین به ایران قرار گرفتن کارنامه‌شون واقعا مردود هست و از این پس اینها یکی از اون جاهایی که می‌رفتن و پشت اون بالاخره اقدامات خودشون رو انجام میدادن به نام دفاع از وطن دیگه اون سنگر رو ندارن، یعنی دیگه اونها نمیتونن پرچم رو به نوعی بلند کنن.
درود بر شما جناب آقای یاسر برخورداری، حضرتون بخیر.
ممنونم، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر. خداحافظ.
خدا نگهدار.
اینجا همچنان روی موج گفتگو. 50 دقیقه است و شما همچنان روی موج گفتگو رو میشنوید. امروز از شما خواستیم بگید که به نظر شما چرا راهپیمایی اربعین به یک کنگره جهانی تبدیل شده؟ گزینه اول پیام جهانی امام حسین علیه السلام، گزینه دوم تاثیرگذاری سیاسی و فرهنگی اربعین و گزینه سوم هر دو مورد. بریم سراغ چند تا از پیامک های شما. صفر 905-32-53 گفتن که به نظر من گزینه اول میتونه درست باشه، یعنی پیام جهانی امام حسین علیه السلام. صفر 914-13-05 گفتن سلام عصرتون به خیر، گزینه 3 یعنی هر دو مورد. خانم یا آقای اخلاقی از تهران 0912-6340 گزینه 1 رو انتخاب کردن، پیام جهانی امام حسین علیه السلام. صفر 912-15-58 گفتن که سلام وقتتون بخیر، وقت شما هم بخیر باشه. ایشون گزینه 3 رو انتخاب کردن، یعنی هم پیام جهانی امام حسین علیه السلام و هم تاثیرگذاری سیاسی و فرهنگی اربعین. من هم خدمتتون بگم که لابلای پیامک هایی که دوستان برای ما میفرستن، حالا در مورد سوالی که ما مطرح کردیم و باز مطرح خواهم کرد، خیلی از شما سوالات مختلفی حالا در زمینه های حالا سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشتید که ما بارها گفتیم که اگر شما سوالی هم دارید سوالتون رو مطرح کنید. حالا اگر در همون بخشی که ما هستیم، خب قطعا اگر با مسئول مربوطه ارتباط برقرار شد قطعا اون سوالات رو خواهیم پرسید، وگرنه حتما ما این سوالات رو به کل تهیه کنندگان برنامه های رادیو گفتگو خواهیم داد و در روزهای آینده به این موضوعاتی که برای شما دغدغه است و مهمه و میتونه دغدغه خیلی از هموطنانمون باشه مطرح میکنیم. سایزی و پیش شماره 0933-1035 گفتن گزینه 2 تاثیرگذاری سیاسی و فرهنگی اربعین. سوال ما از شما چی بود؟ به نظر شما چرا راهپیمایی اربعین به یک کنگره جهانی تبدیل شده؟ گزینه اول پیام جهانی امام حسین علیه السلام، گزینه 2 اثرگذاری و تاثیر اون تاثیرگذاری سیاسی و فرهنگی اربعین و گزینه 3 هر دو مورد. در ادامه برنامه همراه ما باشید.
ارادتمندتون این همیهنان محترم شنوندگان صمیمی رادیو گفتگو، امیدوارم تا این لحظه از عصر رو به خوبی سپری کرده باشید و سپاس از اینکه همچنان وقتی گرانبهای خودتون رو در کنار ما دارید سپری میکنید. راه ارتباطی ما با شما گرامیان سامانه پیام کوتاه موسی 1035 است.
کنار قدم های جابه سوی نیلم آرس پاری ستون ها
هم قدم با زائر.
متشکرم از همراهیتون عزیزانی که در کنار ما هستید. دوستان، در آستانه ایام اربعین امام حسین علیه السلام هستیم. میلیون ها زائر ایرانی خودشون رو برای حضور در این راهپیمایی عظیم آماده میکنن. در این میون اعلام ممنوعیت خروج از کشور برای مشمولان غایب اقدامی در چارچوب قانون و حفظ نظم عمومی تلقی میشه. مسئولان تاکید دارن که این تصمیم با هدف تقویت انضباط و احترام به قانون خدمت وظیفه عمومی اتخاذ شده، در حالی که امکان شرکت برای مشمولان غیر غایب بدون وثیقه فراهم شده و این موضوع پرسش هایی رو درباره نسبت بین قانون مداری و معنویت گرایی در جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده. این مقدمه رو خدمت شما عزیزان عرض کردم که بر ضرورت رعایت قانون وظیفه عمومی در حین حفظ حرمت و معنویت مراسم اربعین صحبتی داشته باشیم با شخصی که میشه گفت عنان این حوزه رو عهده‌دار هستن، معاون محترم سازمان وظیفه عمومی فراجا روی خط ارتباطی ما هستن. جناب زاهدی سلام به شما، ارادتمندم، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکه یا ابا عبدالله. من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری ها رو دارم و از همینجا به همه دوستان اربعینی التماس دعا میگم.
متشکرم از شما. جناب زاهدی، در ارتباط با موضوعی که من مقدمش رو خدمت عزیزان شنونده شرح دادم، چند تا پرسش وجود داره و میخوام که از زبان شما به عنوان معاون محترم سازمان وظیفه عمومی فراجا این پرسش ها رو اگر ممکنه برای ما پاسخ بفرمایید. چه سازوکارهایی برای تسهیل حضور مشمولان غیر غایب بدون نیاز به وثیقه در اربعین حسینی پیش بینی شده؟
خدمت شما و همه شنوندگانتون لازم هست عرض بکنم که خب بر اساس تدابیری که در فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران و تدابیر فرماندهی محترم انتظامی اتخاذ شده، امسال هم همونطوری که در سالهای گذشته هم سعی شد اتفاق بیفته، سازمان وظیفه عمومی نسبت به تسهیل و همچنین مساعدت به همه عزیزانی که قصد زیارت ارتباط عالیات و شرکت در راهپیمایی